صبحانه با خبر امروز. اجلاس گروه 20 زیر سایه بحران کرونا. پادشاه عربستان خواستار اطمینان از دسترسی همگانی به واکسن شد. ایران میگوید بیمارستان‌های دولتی پر شدند. کمتر از دو ماه به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ، دلیل استقرار بمب افکن‌های B-52 در خاورمیانه چیست؟ چند برابر شدن نرخ بیکاری و افزایش شدید هزینه کالاهای مصرفی، محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده چه تبعاتی برای جامعه ایران دارد؟
جمال هرچی مردش هست بفرما جمال تو
و همراه شدن یک عضو دیگر جامعه هنری ایران با کاروان قربانیان کرونا، نگاهی به کارنامه چنگیز جلیلوند، صداپیشه خاطره ساز و پیشکسوت. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. برگزاری نشست سران 20 کشور ثروتمند جهان موسوم به گروه 20 برای اولین بار به شکل مجازی، تغییری بنیادین در نتیجه همه‌گیری ویروس کرونا. همه‌گیری مرگباری که تاکنون باعث بیماری حدود 60 میلیون تن شده و جان نزدیک به 1.5 میلیون تن را گرفته و حالا تبدیل به دستور کار اصلی این دوره از اجلاس شده. این نشست همزمان شده با اعلام آمادگی چند شرکت برای شروع تولید انبوه واکسن کرونا. اما وقتی جمعیت نزدیک به 8 میلیارد نفری جهان را در نظر بگیریم، مشخص می شود که هنوز برای استفاده از عبارت تولید انبوه خیلی زود است. شرکت فایزر می گوید می تواند تا پایان سال جاری واکسن مورد نیاز 25 میلیون تن را تهیه کند، یعنی چیزی حدود 3 نفر از هر 1000 تن در جهان. موضوعی که باعث نگرانی سران گروه 20 هم شده، پادشاه عربستان هم در نطق افتتاحیه اجلاس خواستار تأمین شرایطی برای دسترسی عادلانه و مقرون به صرفه همگان به این واکسن ها شد. کمی آنسوتر در ایران، اما در حالی که دو روز از آغاز دور تازه محدودیت ها می گذرد، هنوز تغییر محسوسی در میزان ابتلا و مرگ و میر مشاهده نشده. برخی مقام ها از بی‌اعتنایی شهروندان ابراز نگرانی کردند و مسئولان اتوبوسرانی تهران هم می گویند تعداد مسافران مشابه روزهای قبل است. در همین حال یک مقام درمانی هم با اعلام پر شدن ظرفیت همه بیمارستان‌های دولتی نسبت به فلج شدن سازوکار درمانی کشور هشدار داده. اما در شرایطی که ایران مدت هاست رکورددار بالاترین میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در کل خاورمیانه است، آیا امید به بهبود وضعیت وجود دارد؟ گزارشی از ایلیا جزائری ببینیم تا این موضوع رو به بحث بذاریم.
گذشت دو روز از اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در اکثر مناطق ایران، وزیر کشور از روند مطلوب اجرای این محدودیت‌ها در ساعت‌های نخست سخن می‌گوید.
شکل در 24 ساعت گذشته ما گرفتیم، الحمدلله روند خوبیه، موفقیت‌ها هم خوب بوده، به ویژه مردم عزیز ما واقعا همکاری خیلی خیلی خوبی داشتن. باز بالاخص صاحبان مشاغل.
این در حالی است که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران بنابر آمار رسمی باز هم رکورد شکست.
از دیروز تا کنون 13053 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شدند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 475 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم.
مقام های بهداشتی ایران می گویند اجرای محدودیت ها تا زمانی که وضعیت مناطق قرمز باشد ادامه خواهد یافت.
و اصولا محدودیت راه حل اصلی نیست. ما خیلی وقت الان حدود 8-9 ماهی که داریم با این بیماری داریم مبارزه میکنیم، هر جا در هر شهری واقعا رعایت پروتکل ها انجام شده ما کمترین بیماری داشتیم و هر جا هم رعایت نشده بیشترین. و متاسفانه باید بگیم ما زمانی میریم به سراغ محدودیت که میزان رعایت پروتکل ها به ساده انگاری ما اینقدر زیاد شده که واقعا بیماری دیگه جوری شده که بیمارستان ما داره پر میشه، پرسنل ما داره فرسوده میشه و ما مجبوریم این کارو انجام بدیم، واقعا ناخواسته.
نشست سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 به میزبانی عربستان سعودی که به صورت مجازی برگزار شد. کووید 19 و مسئله واکسن محور اصلی گفتگوهای این نشست. وضعیت جهان پس از همه گیری از زبان نخست وزیر ایتالیا.
عالی جناب، دوستان عزیزم، طی ماه‌های اندک گذشته جامعه جهانی با یک همگیری مواجه شد که در قرن گذشته نظیرش را ندیده بودیم، که پیامدهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی داشت. شمار کشته شدگان از 1 میلیون نفر تجاوز کرد و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که 90 میلیون تن دیگر تا پایان سال 2020 گرفتار فقر شوند.
پیش از این نیز سران گروه 20 در نشستی فوق‌العاده طرحی با نام اقدام به منظور سرمایه‌گذاری در زمینه تسریع دستیابی به واکسن یا دارویی برای ویروس کرونا تصویب کرده بودند.
پایبندی رهبران گروه 20 به سرمایه‌گذاری در طرح اقدام که به 4.5 میلیارد دلار میرسه به نجات جان میلیون‌ها تن می‌انجامه. همچنین ابزارهای درمان بیماری کووید 19 رو برای سراسر جهان فراهم می‌کنه و راهی برای عبور از وضعیت اقتصادی کنونی و بحران انسانی باز خواهد کرد.
اکنون دو شرکت آمریکای فایزر و مدرنا میگویند مراحل نهایی برای ساخت واکسن‌هایی با تاثیرگذاری بالا را طی می‌کنند. دغدغه کنونی دستیابی همگان به واکسن احتمالی است.
ما به پیشرفت‌های بزرگ در زمینه ساخت واکسن و دستگاه‌های تست کووید 19 امیدواریم. با این وجود باید تلاش کنیم تا زمینه برای دستیابی همه مردم به این امکانات با قیمت منطقی فراهم شود.
بریتانیا هم خواستار کمک به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای دستیابی به واکسن با هدف خروج جهان از بحران کنونی است.
خواهان آن هستم که پشتیبانی مشترک کشورهای گروه 20 را از این تلاش ببینم.
اما آیا برای خروج از بحران و تضمین عدم تکرار آن ساخت واکسن کافی است؟
یادآور می‌شوم که تمام تلاش‌هایی که با هدف تهیه واکسن در جریان است، اگر با بازسازی زیرساخت‌های بهداشت و تقویت آن همراه نباشد، بی‌فایده خواهد بود. از همین رو ما در مجموعه اقتصادی گروه 20 به سرمایه‌گذاری بیشتری در زمینه کمک برای توسعه سامانه‌های بهداشتی و بازسازی آن نیاز داریم.
و جهان با حدود 8 میلیارد نفر جمعیت در انتظار واکسن است تا شاید بتوان از بحران بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی کنونی عبور کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همونطور که همکارم ایلیا جزائری هم اشاره کرد، حدود 8 میلیارد تن در جهان در انتظار واکسن ویروس کرونا هستند. کامیار علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل، ما رو همراهی میکنه از آمریکا. آقای دکتر، آنچه شرکت های تولید کننده واکسن در حال حاضر میخواهند ارائه بدهند از هر 1000 نفر جمعیت جهان شامل 3 نفر میشه. جهان چه زمانی برای تولید این تولید انبوه و قابل دسترسی این واکسن رو باید انتظار بکشه؟
من خدمت شما به همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. همونطور که میدونین بیش از 165 تا شرکت دارن در مورد واکسن کار میکنن که بعضیاشون روی مرحله 1، بعضیا مرحله 2 هستن و حدوداً 9 تاشون روی مرحله 3 هستن، که از این 9 تا فعلا 2 تاشون در واقع به مرحله رسیدن که در واقع مجوز رو دارن میگیرن که شروع کنن. به خاطر همین ممکنه در هفته های اول یا حتی 1-2 ماه اول میزان دسترسی به واکسن محدود باشه، اما چون خیلی از اون شرکت های دیگه همونطوری گفتم اون نقطه شرکتی که مرحله 3 هستن ممکن ظرف یک ماه تا دو ماه آینده اعلام کنن که میتونن مجوز رو بگیرن، این به صورت اکسپوننشیال یا نمودار تصاعدی بالا خواهد رفت. به خاطر همین خیلی امیدواریم که بعد از اپریل به میزان بسیار زیادی در دسترس عموم قرار بگیره و ما میدونیم خیلی از کشورهای پر جمعیتی مثل چین، مثل روسیه، مثل هند، اونها هستن که روی واکسن دارن کار میکنن که میتونن پوشش بسیار زیادی داشته باشن.
آقای دکتر، به صورت اختصاصی اگر بخوام بپرسم، ایران چقدر زمان بعد نیاز داره به اینکه این واکسن بهش برسه؟
به نظر من دو مسئله هست. یکی تدبیر خود مسئولین هست که ما با توجه به اینکه این 9 ماه گذشته دیدیم متاسفانه خیلی تدبیر و احساس مسئولیت نداشتن. دوم تعهد سازمان جهانی بهداشت هست که معمولا برای کشورهای در حال توسعه مثل ایران قطعا تدابیر اتخاذ کردن، ولی بحث بعدم خود هزینه ها هست، چون میدونیم که حداقل قیمت واکسن ممکن هست بین 20 تا 25 دلار باشه. اگه ما بخوایم یک جمعیت 70 میلیونی رو 70%شون رو پوشش بدیم، یعنی عددی بالای 50 میلیون و هر واکسن دو دوز میخواد، یعنی 100 میلیون دوز میخواد. بخاطر همین 100 میلیون اگه ما ضرب داره 20 دلار حتی بکنیم، حدودا 1 میلیارد دلار هزینه میخواد.
آقای دکتر، اشاره کردین به احساس مسئولیتی که مقامات ایران ندارند. تعداد مرگ و میرها، تعداد مبتلایان در ایران همچنان رو به افزایش همچنان داره زیاد میشه. بعضی از مقامات در ایران معتقدن که دولت اراده‌ای در تعطیلی تهران نداره. اما این واقعا اراده نداشتن یا خواست دولت هستش برای اینکه اصلا بی‌توجهی کنه و در کارها تعلل کنه در کنترل این بیماری؟
ببین، دو مسئله هست. وقتی ما میگیم دولت، یکی وزارت بهداشت هست، یکی رئیس جمهور هست. در مورد وزارت بهداشت
اما هر دوی اینها در به هر حال در یک جا با هم باید اتفاق نظر داشته باشن که همون ستاد مبارزه با کرونا است.
آره، به نظر من وزارت بهداشت و وزیر بهداشت اون عزمشو نداره که اون مسئولیتی که داره و اون سوگندی که خورده باید محافظ جان مردم باشه بیاد محکم بیسته و بگه اگر حرف منو گوش نمیدین استعفا بدن، در صورتی که میاد بدنه خودشو زیر سوال میاد، در صورتی که این بدنه خود همین وزیر در واقع استخدام کرده. به خاطر این خودش دومی که رئیس جمهور نشون داده واقعا حالا به هر دلیلی، آیا به خاطر ملاحظاتی هست که نسبت به سایر قوا داره یا به خاطر اینکه میخواد این چند ماه آینده نشون بده که وضعیت بحرانی هست، دقیقا سیاست هایی که توصیه شده را به هیچ عنوان به طور دقیق انجام نداده و هر بار هم که گفته کاری میکنه بعد از چند هفته اون کار زیر سوال رفت. به خاطر این تا عزمشون جذب نشه، حالا ما شنیدیم که از دیروز شروع کردن به یک قسمت قرنطینه، ولی تا این قرنطینه به صورت
عرض شنبه آقای دکتر آغاز کردن این قرنطینه عمومی رو،
از شنبه که در واقع انجام دادن، تا عزمشون به جذب نباشه و به صورت هماهنگ در سراسر کشور نباشه و حداقل چند هفته، نه یک هفته یا دو هفته صورت نگیر، نمیتونن نتیجه منتظر داشته باشن.
کامیار علایی بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل از آمریکا.
خیلی خوشحالم که میبینمتون، انشاءالله که عاری از کرونا باشین شهر و کشورهایی که ما توشون هستیم.
مدیریت بحران کرونا در ایران خود به بحرانی مضاعف تبدیل شده، نه تنها از جنبه کنترلی که حتی از نظر سیاسی. طی ماه‌های گذشته شاهد رفتارها و سخنان ضد و نقیض مسئولان بهداشتی سیاسی و حتی افراد غیر مسئول اما صاحب موقعیت در ایران بوده ایم، از مقام‌های سپاه پاسداران تا طلبه‌های حوزه علمیه و حتی دعا نویسان. کار آنقدر بالا گرفته که معاون وزارت بهداشت در نامه استعفایش وزیر را به بها دادن به بحث‌های غیر علمی و تایید کارکرد داروهای سنتی در درمان کرونا متهم کرد. وزیری که خود پیشتر بارها از دخالت افراد بی‌صلاحیت در مدیریت این بحران گله کرده بود. اما نزدیکی سعید نمکی به رهبر جمهوری اسلامی باعث شد که انتقاد مدیریتی معاون مستعفی با واکنش سیاسی و امنیتی روبرو شود، تا حدی که برخی رضا ملکزاده را تلویحاً به جاسوسی و رانتخاری متهم کردند. چرا در ایران هر موضوعی، حتی وقتی جان شهروندان در میان باشد، به سرعت سیاسی و امنیتی می شود؟ مهدی بیگی گزارش می دهد.
دعوت میکنم از جناب دکتر ملکزاده، لطفا همراهشون بفرمایید.
مرداد 98، همایش تجلیل از کسی که او را پدر مطالعات کوهورت ایران نامیدند، مطالعاتی که در پزشکی به بررسی فاکتورهای خطر می پردازد. پژوهشگری که به گفته خودش در فهرست 1% برتر دانشمندان جهان است.
من چون مقالاتی که نوشتم بیشتر مورد استناد دانشمندان دیگه در دنیا قرار گرفته، اون هست که باعث میشه که من بتونم در اون 1% قرار بگیرم.
یا خاله های ما هستن.
آقای ملکزاده به مدت 7 سال و تا همین چند روز پیش معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت بود. اما در بحبوحه بحران کرونا با نوشتن نامه‌ای به وزیر بهداشت از مقامش استعفا کرد، به دلیل آنچه که مدیریت بسیار غلط و پرتناقض در همه‌گیری کرونا و اظهارات غیر علمی و معرکه‌گیری وزیر بهداشت درباره تولید واکسن کرونا خوانده بود. استعفایی که بسیاری دلیل نهایی شدنش را انتقادات صریح سعید نمکی از بخش تحقیقات کشور می دانند. برخی از رسانه‌های اصولگرا به طرفداری از سعید نمکی صلاحیت علمی آقای ملکزاده را زیر سوال بردند. از جمله عده‌ای با اشاره به تعداد بالای مقالات علمی او پرسیدند که او با وجود مسئولیتش در وزارت بهداشت چطور توانسته این همه مقاله بنویسد. رسانه‌های نزدیک به حکومت اتهام‌های جدی‌تری را به آقای ملکزاده زدند. آنها مدعی‌اند که آقای ملکزاده در جریان انجام مطالعات بالینی اطلاعات شهروندان را به بیگانگان داده. گروهی به این حرف‌های خود او استناد می‌کنند.
ما در یک مطالعه خیلی بزرگ جهانی که با شرکت و علاقه‌مندی بیشتر از 100 کشور و شرکت فعال 30 کشور الان در توسط سازمان بهداشت جهانی در سطح جهان داره انجام میشه، خیلی فعال هستیم و ایران جزو کشورهایی هست که در مجموعه اون 30 کشور بیشتر از همه تونسته نقش آفرینی بکنه از نظر تعداد افرادی رو که وارد این مطالعه کرده از ایران.
خب آخه الان آدم چطور میتونه اینو هضم کنه؟
و این اظهارات چند روز قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق که حالا عده‌ای با استناد به آن میگویند قطعه گم شده این پازل را پیدا کردند.
در یه پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی یه سری داروها رو اونا میخواستن آزمایش کنن، اون مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا 11,000 نمونه حاضر شدن آزمایش کنن رو مردمشون، 3,500ش در ایران اتفاق افتاد و من شنیدم اونی که مسئول بوده قرارداد بس پول گرفته.
بلافاصله بعد از مطرح شدن این اتهام ها سخنگوی وزارت بهداشت آنها را رد کرد.
داروهایی که خیلی روتین بوده، همه جا استفاده می شده، مجاز بوده استفاده شده، الان هم همون داروها استفاده می شده.
اتهام دیگری که به آقای ملکزاده زده شده به سیاست کاهش جمعیت در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 در ایران برمیگردد. آن زمان آقای ملکزاده وزیر بهداشت دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. منتقدان تصمیم آقای ملکزاده برای کاهش جمعیت در آن دوران را خیانت به کشور خواندند. هرچند بعدها رهبر جمهوری اسلامی خودش را هم در آن تصمیم گیری دخیل دانست و حتی بابتش عذرخواهی هم کرد.
اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم، این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
وزیر بهداشت حالا فرید نجفی را به جای رضا ملکزاده انتخاب کرده. ترمیم آنی و موقتی بخشی از زخم عمیق مدیریت کشور.
ولی اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کردن.
برای مردم در قرنطینه اما شنیدن اختلاف مسئولانی که جانشان در دستشان است و همزمان دیدن جنازه هایی که روانه قبرستان ها می شوند تصویری تاریک از بحران مدیریت در مدیریت یک بحران را تداعی می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اما ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از استقرار بمب افکن‌های B-52 در منطقه خاورمیانه خبر داده است. این موضوع همزمان شده با سخنان فرمانده این ستاد، حاکی از آنچه مهار اقدامات ایران خوانده. در همین حال و در شرایطی که برخی گزارش‌ها حاکی از عزم ایران برای پرهیز از هر گونه اقدام تحریک‌آمیز در هفته‌های باقی مانده از ریاست جمهوری دونالد ترامپ است، چه چیزی باعث انتقال این هواپیماهای غول‌پیکر به منطقه شده؟ گزارش نازآفرین میرزا خیری رو با هم ببینیم تا بیشتر صحبت کنیم.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده میگوید بمب افکن‌های B-52 خود را در خاورمیانه مستقر کرده. سنتکام روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای این اقدام را نشانگر توان بالای ارتش آمریکا دانست.
استقرار بمب افکن B-52 اچ نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه. سنتکام متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه، توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه برای دستیابی، حفظ و بهره برداری از خلاقیت، کلید جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است.
جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتگام روز پنجشنبه گفته بود که با وجود تشدید اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه، راهبرد بازدارندگی آمریکا در برابر جمهوری اسلامی نتیجه داده است. جنرال مکنزی گفته بود که جمهوری اسلامی تا حد زیادی مهار شده، چون به گفته او می‌داند که اگر با ایالات متحده وارد درگیری شود، برایش پایان خوبی نخواهد داشت. در روزهای اخیر گزارش‌هایی از حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه منتشر شده بود، موضوعی که ایران آنها را رد می‌کند.
من شهادت سربازان و سپاهیان ایران رو در سوریه نشنیدم، تایید نمیشه کرد، اما به شما عرض کنم که رژیم اشغالگر قدس میدونه که فصل بزن در روی خیلی وقت تمام شده و لذا بسیار محتاطانه، بسیار بسیار با احتیاط حرکت میکنه.
خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های عراقی گزارش داده است که اسماعیل قاهانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، از گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی خواسته آتش بس با نیروهای آمریکایی را تا استقرار دولت جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ادامه دهند. برخی از تحلیلگران میگویند که تهران نگران حدود 2 ماه پیش رو، یعنی دوره انتقال قدرت به جو بایدن است. اینکه دونالد ترامپ تا پیش از تحویل قدرت به جو بایدن اقدامی در راستای ایجاد تنش نظامی انجام دهد، به خصوص آنکه خیلی ها در ایران به تغییر ناگهانی وزیر دفاع آمریکا در روزهای گذشته هم با نگرانی و تردید می‌نگرند. هفته گذشته نشریه نیویورک تایمز از جلسه‌ای در کاخ سفید خبر داده بود که در آن دونالد ترامپ درباره گزینه‌های احتمالی در صورت حمله آمریکا به تأسیسات مهم هسته‌ای ایران با مشاورانش صحبت کرده بود.
این مجموعه بانوانی
حسین دهقان، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در صنایع دفاعی، روز جمعه در گفتگو با اسوسییتد پرس هشدار داده بود که هر گونه اقدام نظامی دونالد ترامپ در هفته‌های باقی مانده از ریاست جمهوریش می‌تواند به جنگ تمام عیار تبدیل شود. آقای دهقان تاکید کرده که قطعا آمریکا، منطقه و جهان قادر به تحمل چنین بحران جهانی نخواهند بود.
فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی میکنه.
با این حال گزارش ها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی از متحدان خود خواسته تا از اقدام های تحریک آمیز خودداری کنند و بهانه به دست دولت دونالد ترامپ ندهند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
استقرار بمب افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه گمانه‌زنی‌های زیادی رو در پی داشته که برای واکاوی اون همراه میشیم با کامبیز قفوری، تحلیلگر مسائل بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای قفوری، این اولین بار نیست که هواپیماهای غول‌پیکر در خاورمیانه مستقر میشن. اردیبهشت ماه سال گذشته هم در قطر نشستن. گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره. تفسیر شما چیه؟
اشاره کردید به اون رویداد، اون خبرهایی که در اردیبهشت سال گذشته منتشر شد. در اون زمان در واقع اضافه میکنم که سطح تنش ها بسیار بالا رفته بود بین ایران و ایالات متحده آمریکا، همینطور یک ناو هواپیماور به منطقه اعزام شده بود. این رتوریک خصمانه بین دو طرف باعث شده بود که خیلی ها گمانه احتمال وقوع یک درگیری رو بدند. بین کارشناس‌های نظامی معمولا رایج است که میگن هر جایی که بی 52 ها این بمب افکن های غول‌پیکر اعزام میشن میخوان حامل یک پیغامی یا یک اخطاری باشن. در اون زمان بسیاری از ناظران اعزام اینها رو یک اخطار تلقی کرده بودند به جمهوری اسلامی ایران. الان کمی و شرایط فرق میکنه، سطح تنش به اندازه تابستان یا بهار گذشته نیست. در اون زمان که در می اینها اعزام شده بودند، بعدش یک پهپاد آمریکایی رو ایران هدف قرار داده بود، اگر شنوندگان و بینندگان یادشون باشه، بر فراز آبهای خلیج فارس، و شرایط بسیار حساسی بود. اما الان چندان شرایط به اون صورت نیست و یک سری تحرکاتی هم میتونه این بمب‌افکن‌ها پشتیبانی کنه، از جمله نقل و انتقالات نیروهای آمریکایی از جاهایی مانند افغانستان و عراق. خب همینطور که میدونیم حوزه سنتکام گسترده است، مناطقی رو از آسیای مرکزی، از خاورمیانه و همچنین آفریقا و اقیانوس هند رو در بر میگیره. اما همیشه باید در انتظار داشت که این انتقال چنین هواپیماهایی، همونطور که گفتم، اخطار به کجاست. و من فکر میکنم که مقامهای جمهوری اسلامی هم در هر صورت چنین اقداماتی رو جدی میگیرن، به خاطر اینکه ایران هم یکی از کشورهای تحت حوزه نفوذ سنتکام هست.
به هر حال این هواپیما در حالی مستقر شدن که روزهای گذشته خبرها حکایت از جلسه دونالد ترامپ برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران داشت و البته تهدیدهای اسرائیل، که همه این موضوعها رو اگر کنار هم بچینیم با رفتارهایی که خود جمهوری اسلامی داره و تهدیدهایی که میکنه، فکر میکنم که گمانه‌زنی‌ها رو بیشتر به این سمت برده. باز نگاه شما رو می‌خوایم بدونیم که آیا واقعا ایران به سمت یک درگیری نظامی هرچند کوچک و کوتاه داره پیش میره؟
خب ببینید، زمانی که شما با یک کشوری روبرو هستید، با یک حکومتی روبرو هستید که با برخی از کشورهای دیگر جهان، چه در منطقه خودش چه دورتر، روابط خصمانه ای داره، همیشه باید این احتمال رو در نظر بگیرید که این روابط خصمانه از سطح کلمات فراتر برن و به یک درگیری ختم بشن. در مورد اسرائیل در منطقه ما، خب 40 سال است که حاکمان جمهوری اسلامی شعار نابودی اسرائیل سر میدن، در بزنگاه‌های گوناگون سعی کردند که دوروبر این کشور رو با نیروهای اقماری خودشون امثال حزب الله لبنان پر بکنند. خب این تهدیدی است برای اسرائیل، روی موشک‌هاشون شعار نابودی اسرائیل رو بنویسند. خب طبیعیه که وقتی در این سطح روابط قرار داره، همیشه امکان یک برخورد هست. در مورد آمریکا هم وضع به همین گونه است. شما حساب بکنید که سالها طرفداران خودش رو حکومت جمهوری اسلامی به خیابون‌ها میاره، شعار مرگ بر آمریکا میده، پرچم این کشور رو آتش میزنه، در هیچ موقعیتی از ابراز دشمنی فروگذار نمیکنه. حالا فرای این که میره باهاش مذاکره هم میکنه، اما شرایط در هر صورت در حالت خصمانه وجود داره. موقعی که یک حکومت نرمال وجود نداشته باشه و این شرایط دشمنی وجود داشته باشه، همواره متاسفانه احتمال بالا گرفتن تنش ها و ورود اون به سطح نظامی، چه محدود چه گسترده، وجود داره. برای رهایی از این وضعیت چاره این نیست غیر از این که حکومت یک کشور برگرده مانند حکومت‌های نرمالی که بسیارشون در سراسر جهان هستند، از شرق تا غرب، و هرگز خطری رو از مدل‌های حمله نظامی یا درگیری نظامی بالای سر خودشون نمی‌بینند. متأسفانه در 4 دهه اخیر ما همواره این خطر رو باید تحلیلگران بنشینن، احتمالش رو بدن، میزانش رو چقدر بالاست و چقدر پایین هست، اما همیشه وجود داره.
کامیز غفاری بود، کارشناس امور بین الملل و روزنامه‌نگار از فنلاند. اما استقرار بمب‌افکن‌های B-52 آمریکا در خاورمیانه نگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به خود جلب کردند که هومن عسکری به اونها می‌پردازه.
یک توییت از فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا موسوم به سنتکام در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی توجه کاربران ایرانی را به خودش جلب کرده. این توییت درباره استقرار بمب‌افکن‌های قولاسای B-52H در منطقه خلیج فارس هست. بر مبنای متن این توییت آمده که اطلاعیه استقرار بمب‌افکن B-52H نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه، سنتکام متعهد به حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه است. توانایی انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه برای دستیابی، حفظ و بهره برداری از خلاقیت، کلید جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است. بعد از اینکه این توییت در فضای مجازی منتشر شد، شماری از کاربران ایرانی به تنه نوشتند که لابد استقرار این بمب افکن‌های قولاسا برای مقابله با ساکنان خیابان پاستور و بهارستان است. اشاره تنامیزی داره به مقام های ارشد جمهوری اسلامی، اما در پاسخ کاربری نوشته که خیر، اولین گروهی که قبل از هر چیز از ایران خارج میشن همون ساکنان پاستور و بهارستان هستند. بیچاره ما مردم. رحیم نوشته که البته هر چیزی امکان داره، ولی چون در حال حاضر در حال کاستن نیروهای خود در عراق و افغانستان است، یعنی آمریکا در حال کاهش نیروهاش هست در این دو کشور، B-52 رو فرستادند که دیگران به تعبیر این کاربر به هوس نیفتند. کاربر دیگری نوشته که پارسال که تنش بین ایران و آمریکا بالا بود، یک شب اعلام کردند که بمب افکن‌های B-52 آمریکایی به سمت پایگاه‌های اطراف خلیج فارس در حرکتند. او نوشته که آن شب تا صبح خوابم نبرد، چون عکس بمب افکن‌ها و مشخصاتشون رو سرچ کرده بودم. الانم گویا مستقر شدن اطراف ما، ولی از پارسال تا امسال دیگه از مرز ترس عبور کردیم. و کاربر دیگری در اینستاگرام این بار نوشته که دو روز دیگه دانشمندان بسیجی از یک بمب افکن فیک به نوشته او صافکاری و رنگ شده آمریکایی جنگ جهان اول به اسم بمب افکن زکزاکی رونمایی میکنند که البته هرگز پرواز نمیکنه، بلکه به جاش به نوشته این کاربر زیرابی میره. و محسن نوشته که از هواداران جمهوری اسلامی است، نوشته که خاورمیانه رو با هالیوود اشتباه گرفته اید. نتیجه جنگ اینجا روی زمین معلوم میشه، نه روی هوا. بعد از 20 سال دارید با طالبان هم که مذاکره میکنید. و در نهایت کاربری نوشته که یک حمله به سفارت آمریکا در عراق انجام شد، یک حمله به سفارت ایران در افغانستان انجام شد و پرواز B-52 در اطراف ایران. او نوشته که گویا جالب شده شرایط.
بر اساس تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، نرخ واقعی بیکاری در بهار امسال حدود 24%، یعنی 2.5 برابر آمار اعلام شده از سوی دولت بوده است. در همین حال به گزارش مرکز آمار ایران، هزینه کالاهای مصرفی خانواده‌های ایرانی در ماه گذشته تقریباً 50% بیشتر از آبان ماه سال قبل بوده. همه اینها در حالی است که به گفته سازمان برنامه تنها 1/3 درآمدهای پیش بینی شده نفتی در بودجه امسال محقق می شود. آثار و تبعات اجتماعی چنین وضعیتی بر خانواده‌های ایرانی چیست؟ شهریار سیامی گزارش می دهد.
اگر آبان ماه امسال برای خرید به بازار می رفتید، نسبت به آبان پارسال باید 46% پول بیشتری پرداخت می کردید. به این افزایش قیمت ها تورم نقطه‌ای می گویند که آبان ماه امسال نسبت به ماه قبل 5% افزایش یافته و به 46% رسید. تورمی که با آمارهای دولتی تفاوت می کند.
وقتی میگیم تورم، منظور اون چیزیه که من به عنوان یک شهروند احساس میکنم. این ممکنه متفاوت باشه با اون چیزی که توی آمارها اعلام میشه و حتی این ممکنه بدبینی ایجاد کنه. چه خوب که این دوتا به هم نزدیک بشن، یعنی اون احساسی که من از تورم دارم نزدیک بشه به اون آماری که داره توسط مراکز رسمی اعلام میشه. بله، من احتمال میدم که اون آماری که داره اعلام میشه محقق بشه، ولی اون چیزی که من احساس میکنم به عنوان یک شهروند بعید میدونم.
اما آمار دولتی فقط در مورد تورم نیست که با آنچه مردم در زندگی واقعی میبینند تفاوت دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگوید نرخ واقعی بیکاری در بهار امسال 2.5 برابر آمار دولتی بوده است. دولت گفته نرخ بیکاری 9.8% است، در حالی که مجلس میگوید 24% بوده. با نگاه به آمار تورم و بیکاری میتوان نتیجه گرفت در ایران مردم بیشتری فقیر شدند. مردمی که در سبد خانوارشان تلفن همراه و کامپیوتر وجود دارد ولی قدرت تأمین نیازهای روزانهشان را ندارند. این نمودار خط فقر در 7 سال گذشته است. بعضی از کارشناسان خط فقر سال 99 را 10 میلیون تومان در نظر گرفتند. اگر این رقم را قبول کنیم، دست کم 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری البته اوضاع اقتصادی را بسیار بهتر از آنچه آمارها و رسانه‌ها میگویند میداند و گفته دستمزدها هم افزایش یافته.
تقریبا نسبت به 85% کارمندا یه چیزی هولوش 50% حقوقشون امسال بالا رفته. نسبت به 85% کارمندا. کل کارمندا را مگه آمارش بخوایم بدونیم، حداقل رسمی حقوق کارمندان ما در این چند سال 266% اضافه شده. مستمری بازنشستگان کشوری در این چند سال 327% افزوده شده.
بهانه دولت اما همه‌گیری کرونا و تحریم‌های سنگین یا به روایت آقای رئیس جمهور جنگ اقتصادی است، اما کارشناسان میگویند عامل اصلی تورم کسر بودجه و هزینه‌های بالای دولت است. آمار نشان می‌دهد درآمد نفتی دولت در سال جاری 1/3 انتظارها بوده، این یعنی کسری بودجه بیشتر، اما راهکار مسئولان خطاب قرار دادن یکدیگر است.
من اعتراف می‌کنم مردم عزیز ایران در زمینه تأمین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت، قیمت ناعادلانه است، غیر منصفانه است، غلط، نادرسته. چرا مردم در فشار قرار میگیرن؟ خب ما باید پایش کنیم، ما باید نظارت بکنیم، باید تعذیرات حکومتی ما با همه توان تو بازار باشه، باید قوه قضاییه بیاد که قوه قضاییه آماده است، اعلام میکنه من آمادم، بیام کمک کنم.
هرچند همه‌گیری بیماری کووید 19 و فشار حداکثری آمریکا کمر اقتصاد کشور را شکسته، اما نگاهی به آمار تورم در دوره‌های پیشین ریاست جمهوری نشان می‌دهد بالاترین تورم تاریخ ایران در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاده، زمانی که نه جنگ بود، نه تحریم‌های حداکثری و نه کرونا. شاید عملکرد مسئولان بزرگترین مشکلی باشد که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان بوده و هست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
رسانه‌های ایران خط فقر رو برای یک خانواده 4 نفره 10 میلیون تومان اعلام کردن برای بررسی تأثیر فقر بر جامعه. در کنار حسین قاضیان هستیم، جامعه شناس واشنگتن. آقای قاضیان، رسانه‌ها نوشتن که نیمی از جمعیت کشور در فقر مطلق، یکی از اهدافی که جمهوری اسلامی شعارش رو میداد اجرای عدالت بود. چه شد که حالا وضعیت ایرانی به اینجا رسیده؟
چند تا عامل میشه برای این موضوع در نظر گرفت. یه عامل خارجی که قیمت نفت باشه که عمده درآمد ایران از اون حاصل میشده، این نفت قیمتش به هزینه ثابت، به قیمت ثابت از پس از انقلاب تا پیش از تحریم ها 1/7 شد، جمعیت هم 2 برابر شده، 2 برابر اندی، بنابراین 1/13 یا 1/14 کل درآمدی که ایرانی ها اول انقلاب داشتن الان دارن، بنابراین ما کلن تغییر دارن. دومی که این درآمد هم نامتعادل توزیع شده، نه تنها به خاطر فساد بلکه به خاطر مجموعه سیاست‌های اداره کشور که نبودن تولید ثروت بوده در جامعه، یعنی با رشد 2.5% در کل این 40 سال به طور متوسط، و در کنار اون عوامل دیگری غیر از فساد مثل افزایش تحریم ها در این دوره اخیر و هزینه‌های پنهان مثل هزینه‌هایی که برای برنامه‌های تسلیحاتی شده، برای برنامه هسته‌ای به ویژه شده و همینطور هزینه‌هایی که برای مداخلات نظامی در خارج از کشور انجام گرفت.
خب آقای قاضیان، با این تفاصیلی که شما فرمودید و مجموع سیاست‌های دولتی رو به میون کشیدید، فکر می‌کنید نگرش و رابطه میان فقر و انحرافات اجتماعی چگونه تعریف میشه؟
معمولاً مطالعاتی که انجام شده هم نشون داده شده که در بعضی از موارد رابطه مستقیمی بین این دوتا وجود داره، یعنی افزایش فقر باعث افزایش تجربی‌های اجتماعی میشه. برخی هم خلاف این رو نشون داده، یعنی دو نوع همبستگی آماری متفاوت دیگه، ولی به طور کلی میتونیم بگیم که بیشتر مجرمان فقرا هستن ولی بیشتر فقرا مجرم نیستن. اگر این رو در نظر بگیریم دلایل زیادی داره، یکی اینکه خب فقر باعث ایجاد نابرابری هم میشه و نابرابری در کنار خودش فرهنگ فقر رو هم تولید میکنه که ما در شکل بیرونیش به شکل حاشیه‌نشینی اجتماعی اقتصادی میبینیم. خود اون باعث ایجاد جرائم خرد میشه، امکان جرائم نوجوانان رو افزایش میده، امکان گسترش فساد رو به اصطلاح پدید میاره، نوعی فرهنگ فقر رو درست میکنه که به صورت نسلی تداوم پیدا میکنه، علاوه بر این که در جامعه که فقر وجود داره، نابرابری هم در کنارش وجود داره، معمولاً این افراد بیشتر گیر میافتند تا مجرمان یقه سفید، یعنی کسانی که صاحب درآمد مطلق و ثروت هستند ولی در این حال جرم مرتکب میشن و توی این سیستم از زیر کنترل نظارت خارج هستند و به این ترتیب کمتر گیر میافتند. ما به طور کلی میتونیم بگیم که فقر مستعد این هست که تجربی ها رو در جامعه افزایش بده.
آقای قاضیان، اشاره کردین که فقر ایجاد نابرابری میاره. آیا این نابرابری میتونه زمینه‌ای برای آشوب باشه یا انقلابی در پی داشته باشه، همون انقلاب فقرا؟
نه به صورت مکانیکی، یعنی ما نمونه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که فقر بلافاصله تبدیل شده باشه به انقلاب. البته به شورش‌ها و نارامی‌های اجتماعی میانجامه و انجام میده، در خود ایران هم انجام میده. از دهه 70 تا آبان سال قبل ما انواع شورش‌ها و خیزش‌های به اصطلاح شهری رو میبینیم که در به اصطلاح اعداد شورش های شهری طبقه بندی میشن، نه انقلاب، چون انقلاب یه مفهوم دیگری داره که با شورش و خیزش و قیام متفاوته، به ویژه در شکل هایی که ما میبینیم. بنابراین نه، نمیشه گفتش که فقر و نابرابری لزومن و به صورت مکانیکی تولید انقلاب میکنن، اما تولید نارضایتی، تولید اعتراض، تولید شورش، آشوب و قیام میکنن و کردن، و ممکن از دل اونها اگر با یک به اصطلاح گفتار بسیج کننده مشترک همراه بشه به انقلاب هم بیانجامه، اما به عوامل بسیار زیادتری نیاز هست.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس، ما به واشنگتن. به تازگی مؤسسه فرهنگی هنری اوج وابسته به سپاه پاسداران یک قطعه موسیقی تولید کرده که گفته می شود برداشتی آزاد از یکی از آثار مایکل جکسون، خواننده فقید آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری سبا، 40 خواننده ایرانی در تولید این اثر همخوانی کردند. گرچه این نخستین بار نیست که نهادهای حکومتی دست به دامان هنرمندان مردمی میشوند، اما نسخه برداری از کار یک خواننده آمریکایی که از نمادهای فرهنگی غرب شناخته میشود سابقه نداشته. مهیار طهماسبی گزارش میدهد.
این خواننده را اگر لازم باشد روی کشتی جنگی میفرستند تا از انرژی هسته‌ای بخواند، و اگر نزدیک انتخابات باشد به دیدار کاندیدای مورد نظرشان.
خیلی چیز اثرگذاری هست، اون خیلی مال امام رضا هم هستش، حتی برکت هم که داره دیگه.
استفاده از هنر مردمی و هنرمندان مردمی در راستای تبلیغات برای نظام، فعالیتی که به خصوص از طرف سازمان هنری رسانه‌ای اوج دنبال می شود. سپاه پاسداران سازمان اوج را پس از حوادث سال 88 برای حضور همه جانبه در فعالیت‌های فرهنگی تأسیس کرد. فعالیت‌هایی در سینما، سریال،
که بیفتم تو توری دختری که به هیچ چی اعتقاد نداره،
تئاتر، موسیقی، گرافیک و تبلیغات شهری. حالا خبرگزاری سبا گزارش داده که به سراغ هنرمند دیگری رفتند، مایکل جکسون. خبرگزاری سبا گزارش داده که سازمان اوج یک قطعه موسیقی تولید کرده است که برداشتی آزاد از قطعه We Are The World از خواننده فقید آمریکایی است. بر اساس این گزارش 40 خواننده موسیقی پاپ ایرانی از جمله رضا صادقی، حمید هیراد، پرواز همای، حامد همایون، فرزاد فرزین، روزبه نعمت اللهی این قطعه را با عنوان منو بشناس همخوانی کردند. We Are The World یک تک آهنگ خیریه است که مایکل جکسون 35 سال پیش با همراهی لایونل ریچی آن را نوشته و به اتفاق گروه بزرگی از هنرمندان برای آفریقا اجرا کرده بود. سال گذشته محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، هم در توییتی تولد مایکل جکسون را تبریک گفته بود، موضوعی که واکنش‌های بسیاری برانگیخت. قطعه منو بشناس را سازمان اوج با همراهی مرکز آواهای انقلاب اسلامی مأوا و میثم محمد حسینی تهیه کردند و همکنون در مرحله ساخت کلیپ قرار دارد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
لیگ برتر بسکتبال زنان ایران میزبان یک بازیکن آمریکایی است. در این باره با مهدی رستم‌پور صحبت می‌کنیم، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مسی قبلا به حضور مردان بسکتبالیست آمریکایی در ایران اشاره کرده بودی، اما جالبی که حالا پای زنان آمریکایی هم به لیگ بسکتبال ایران باز شده.
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. همینطوره، یعنی بسکتبال کاملا فضای متفاوتی رو نسبت به سایر رشته‌های ورزشی داره در ایران تجربه میکنه. یعنی مسئله کرونا و عدم تمایل ورزشکاران و به طور کلی اتباع خارجی برای مسافرت، همچنین به خصوص کشورهای نظیر ایران که به شدت درگیر کرونا هستند، و مشکلات مالی که باعث میشه باشگاه حتی توان پرداخت دستمزدهای ریالی بازیکنان داخلی رو هم نداشته باشن، چه برسه که پرداخت ارزی به ستاره های خارجی. اما بسکتبال مردان ایران 7 بازیکن آمریکایی داره و لیگ بسکتبال زنان ایران هم حالا شماری حریص از آمریکا رو در متن رقابت‌های خودش می‌بینه. کسی که علاوه بر بازی در آمریکا در لیگ‌های اسپانیا و یونان هم بازی کرده، در پست گاردر است، برای تیم نارسینا به میدان رفت در دیداری که اونا به راحتی تونستن تیم گاز رو از پیش رو بردارن. علاوه بر خانم شماری حریص آمریکایی، بازیکن دیگری که در واقع روسی هست، یکاترینا فولادوان، که همونطور که مشخصه همسرش ایرانیه و به همین خاطر در ایران زندگی میکنه. یکی دو تیم دیگه هم در صدد جذب بازیکن خارجی هستن. اما اون چیزی که برای من جالب بود اینه که اطلاعات چندانی رسانه ها، یعنی به نظر میرسه که به طور خلاصه اگر بخوام بگم، چندان نمیخوان روی این موضوع متمرکز بشن که یک بازیکن زن آمریکایی داره در ایران بازی میکنه، و ترجیح دادن که مسکوت بگذارن، صرفا به خبر و نتیجه بازی اکتفا کردن.
مهدی، باز هم خبر از جودو. فدراسیون جودو ایران اعلام کرد صدور رأی دادگاه حکمیت در خصوص تعلیق جودو ایران به تعویق افتاده. این اتفاق چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
خیلی جالبه که دادگاه حکمیت برای مسئله جودو ایران، خود تشکیل دادگاه هم چندین بار به تعویق افتاد به خاطر کرونا، مسئله ویزای هیئت اعزامی از ایران و غیره، و حالا برای صدور حکم هم تا پایان ژانویه، یعنی بیش از 2 ماه آینده، قرار نیست رأی صادر بشه. معنای مشخصش اینه که همچنان تعلیق جدای ایران ادامه داره، یعنی این شکایت و تشکیل دادگاه از طرف ایران و حضور در سوئیس برای دادگاه حکمیت برای این بود که این مسئله تعلیق از میون برداشته بشه. هر چقدر صدور حکم به تعویق بیفته، یعنی تعلیق همچنان ادامه داره و فدراسیون جدای ایران همچنان حق حضور در هیچ یک از رویدادهای بین المللی رو نداره. میزبانی، مسئله کلاس‌های داوری، کلاس‌های مربیگری بین المللی و همه اینها که مدت هاست دامنگیر جودوی ایران شده به خاطر دخالت سیاست در ورزش که باعث شد این رأی صادر بشه، همچنان ادامه داره تا زمانی که دادگاه حکمیت رأی نهایی رو صادر کنه که یا به استمرار تعلیق رأی خواهد داد یا اینکه تعلیق رو از میون برخواهد داشت، که احتمالش بسیار ناچیزه.
و محمد موسوی، بازیکن تیم ملی والیبال ایران، به باشگاه پیاچنزا در ایتالیا پیوست. حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های اروپایی تا چه اندازه میتونه به تیم ملی والیبال ایران در آستانه المپیک کمک کنه؟
بسیار زیاد. و خیلی جالبه که ایتالیا و سری آ، که هم فوتبالش هم والیبالش لیگش رو سری آ در واقع عنوانش هست، فقط میزبان 2 بازیکن ایرانی بوده در فوتبال، رحمان رضایی و علی سامره، اما در والیبال مدام از بازیکنان ایرانی استفاده میکنن. از 2 دهه پیش که بهنام محمودی و سعید رضایی اونجا توپ میزدن، در ادامه بازیکنان دیگری مثل محمد جواد معنوی نژاد، سعید معروف و حالا محمد موسوی. و جالبه که ما در بلژیک، لهستان، کشورهای مختلف، لیگ چین بازیکن داریم و این باعث میشه که تیم ملی والیبال ایران با آمادگی کامل بازیکناش به المپیک برن، با سرمربی جدید ولادیمیر آلکنو که قرار والیبال ایران برای اولین بار مدال المپیک بگیره طبق وعده آقای داورزنی رئیس فدراسیون والیبال.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار تاریخ دوبله ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، درگذشت. او گوینده ثابت محمد علی فردین در سینمای پیش از انقلاب بود و به جای ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری و بهروز وثوقی هم در بسیاری از فیلم‌ها صدا پیشگی کرده بود. آقای جلیوند که از مهمترین گویندگان فیلم‌های خارجی در ایران به شما می‌رفت، دوبلور ثابت مارلون براندو، پل نیومن، ریچارد برتون و بسیاری دیگر از بازیگران مطرح تاریخ سینما بود. مهدی طاهباز نگاهی کرده به کارنامه این هنرمند فقید.
میگه اون بچه ناعقل که عقلش رو شراب دزدیده بود کو کجاست؟ موش کدوم را آب شده؟ رفته زمین و آب شده؟
صدای پرصلابت، زنگدار و با قابلیت‌های فراوان، از بیادماندنی‌ترین‌های دوران طلایی دوبله در ایران، چنگیز جلیلوند، صدایی که ویروس کرونا آن را خاموش کرد.
اون بچه نوپا چغلش و شراب دزدیده بود.
او از ستون‌های سینمای قبل از انقلاب بود و با صدایش به بسیاری از فیلم‌ها، کاراکترها و بازیگران جان داد.
اما اسمال عجب کلکی زدی، عالی بود.
چگونه میتوان چهره فردین، ناصر ملک مطیعی، ایرج قادری و حتی بهروز وثوقی را در بسیاری از فیلم‌هایشان بدون صدای چنگیز جلیلوند تصور کرد؟ شخصیت‌هایی که با تیپ‌سازی‌های منحصر به فرد این گوینده توانا شکل گرفتند و در میان خاطرات جا خوش کردند.
سلام. دی ایوالا. ایوالا.
چنگیز جلیلوند متولد آبان 1319 در شیراز بود و از سال 36 فعالیت هنریش را با بازیگری روی صحنه تئاتر آغاز کرد. سپس به کار دوبله و گویندگی فیلم پرداخت و پس از مدت کوتاهی تبدیل به دوبلور مهمترین بازیگران آن دوران شد.
اسم چیه؟ زاپاتا. گفتی چی؟ امیلیانو.
زنده یاد چنگیز جلیلوند هر وقت که از دست می رفت زود بود، به ویژه به این دلیل که در شخصیت او و منش کاریش هیچ نشانی از سالخوردگی و کندی دیده نمی شد. با حافظه‌ای درخشان حتی دیالوگ‌های نقش‌هایی رو که چندین دهه پیش اجرا کرده بود، با وجود اینکه می دونیم دوبلورها مثل بازیگرها فیلم نامه دستشون نمی مونه لزومن، ولی همه رو از بر بود و عبایی نداشت از اینکه در امتداد شخصیت سرزنده و شوخش این دیالوگ‌ها رو در موقعیت‌های مختلف جلوی تماشاگر به قصد شوخی و یادآوری خاطرات بازآفرینی کنه.
خنده ملک مطیعی رو خوب دارم. جمال هرچی مرد عشق هست. بفرما جوان تو مجلس میری آز. این نوع خنده هاست، خنده توقیوار اینا که دیگه میدونی خودتون چطوره.
ده اینو کنید.
این شکل هست یه فیلم های کندویی بهش میگن و فلا میکنن اینا، هر کدوم اینا. آقا زینه با نوکر تیم که همچن نمیاد که بابا.
چنگیز جلیلوند پیش از انقلاب در اکثر فیلم‌ها جای بازیگرانی چون مارلون براندو، پل نیومن، برت لنکستر، سیلوستر استالون و ریچارد برتون صحبت کرد.
در سینمای جهان جلوه ماندگار بسیاری از قهرمان‌ها رو با صدا و صداسازی مرحوم جلیلوند به یاد سپردیم. کسانی که مثل پل نیومن، مارلون براندو، او همیشه دوبلور ثابتشون بود و کسان دیگری که گاهی برخی از نقش‌های اونا رو گفت. به دلیل اون فاصله بین خلق شخصیت به طور مفرد و انفرادی و تیپ سازی که زنده یاد جلیلوند اون شکاف بین این دوتا رو پر می‌کرد، حتی گاهی میتونست کسانی رو که خیلی با جنس صداش سازگار نبودند خیلی درخشان دوبله کنه، مثل تنها آنتونی کوینی که گفته در فیلم زوربای یونانی و کاملا یادآور شیوه است که آقای منشر اسماعیلی آنتونی کوینو میگفت، اما بدون اینکه مستقیم به تقلید از او روی بیاره در همون مسیر گام برداشته و نتیجه پرباری به جا گذاشته. تفکیک جدیت و شوخ طبعی نقش ها از تشخیص های بسیار هنرشناسانه زنده یاد جلیلوند در موارد مختلف بود که از جمله در جدیت شخصیت های ریچارد برتون در مقابل شوخ طبعی نیومن حس و دیده می شد.
خب معلومه،
او سال 57 و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ترک کرد و برای 20 سال در آمریکا سکنا گزید. سال 77 دو کشور بازگشت و در فیلمی با نام دوستان ساخته کامران قدکچیان به جای نقش اول فیلم یوسف مرادیان گویندگی کرد.
چی میگه پسر؟ ما میتونیم دل اونو به این چهار دیواری خوش کنیم.
وزارت ارشاد آن موقع اجازه اکران فیلم را با صدای آقای جلیلوند صادر نکرد، چرا که به عقیده آنها این صدا یادآور سینمای پیش از انقلاب و فردین بود. به ناچار این نقش مجدداً و با صدای خسرو خسروشاهی صداگذاری و اکران شد.
20 سال عاطفه، تو این 20 سال که زن فتایی قد 200 سال منو هرس دادی.
چنگیز جلیلوند چه پیش و چه پس از انقلاب بازیگری را نیز همپای دوبلوری پیگیری کرد که البته حضورش جلوی دوربین به موفقیت صداپیشگیش نبود. این صداپیشه توانا روز گذشته در سن 80 سالگی بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دنیا رفت، اما خاطراتی که با صدایش در طول چند دهه ثبت شده برای همیشه در یادها باقی خواهد ماند.
مهدی طاهباز بود که از زندگی چنگیز جلیلوند برامون گفت. اما مثل همیشه نوبت میرسه به مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که مقام‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مدیریت کرونا در ایران طرح جدیدی به اجرا گذاشتن که شامل محدودیت در ترددهای بین شهری و بین استانی در برخی مناطق هست و همچنین محدودیت در ساعات کار، اما در عمل دست کم تا کنون همچنان این وضعیت افزایش شمار جانباختگان و مبتلایان به کرونا ادامه داره. 475 نفر روز گذشته بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. این آمار رسمی هست که وزارت بهداشت اعلام کرده، ولی در این حال به گفته مقام‌های خود وزارت بهداشت قابلیت اون رو داره که تا 3 برابر هم بشه. همزمان روزنامه بهار با این عنوان فرسودگی کادر درمان گزارش منتشر کرده و به این نکته اشاره کرده که این طرح جدید در حالی به اجرا گذاشته شده که وضعیت بیمارستان ها به فرسودگی رسیده، خستگی مفرط کادر درمان، در حالی که میشد این رو ماهای پیش به اجرا گذاشت تا یک تنفسی به گفته مقام های برخی از بیمارستان ها داده بشه به کادر درمان و اونها بتونن یه بازیابی خودشون رو انجام بدن و تا حدی از خستگی و فرسودگیشون کاسته بشه. اما نکته دیگری که روزنامه ها بهش توجه کردن موضوع استعفای معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت هست که همچنان مورد توجه روزنامه ها هست، به این دلیل که این استعفا به تنهایی یک استعفا نبوده. بسیاری از اختلافات درونی وزارت بهداشت رو به نوشته روزنامه همشهری آشکار کرده. معلوم شده که وزیر بهداشت مسیر دیگری رو میرفته، معاونش تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مسیر دیگری، همدیگر رو قبول نداشتن حتی در حوزه نوع اقداماتی که باید برای پیشگیری از کرونا در ایران انجام بشه. و روزنامه همشهری از این به عنوان طوفان انتقاد و استعفا در وزارت بهداشت یاد کرده. آقای رضا ملک‌زاده که پیشتر هم وزیر بوده، بیش از 2 دهه پیش و معاون تحقیقات سعید نمکی بود در وزارت بهداشت، بعد از استعفا در نامه‌ای که منتشر کرد سعید نمکی رو به سوء مدیریت متهم کرد و گفت که سوء مدیریت وزیر بهداشت سبب شده که شمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایران تا این اندازه افزایش پیدا بکنه. وزیر بهداشت هم متقابلا او رو متهم کرده که بی‌کفایت بوده. اصل دعواشون هم از پنجشنبه گذشته در اصفهان شروع شد که سعید نمکی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یک سخنرانی کرد و گفت که تمام تحقیقاتی که به ما داده شده همش غلط بوده و نتیجه این حرف‌های سعید نمکی بود که علاوه بر این که آقای رضا ملک‌زاده استعفا داد، علی نوبخت حقیقی که 4 روز قبلش از سوی وزیر بهداشت به عنوان دبیر شورای همین علمی مقابله با کرونا منصوب شده بود، او هم استعفا داد. نکته مهم به این ماجرا اینه که علی حقیقی برادر محمد باقر نوبخت هست، رئیس سازمان برنامه بودجه، و آقای سعید نمکی وزیر بهداشت پیش از اینکه وزیر بهداشت بشه معاون محمد باقر نوبخت در سازمان برنامه بودجه بوده که حالا این اختلافات درونی میان این افراد به این مرحله رسیده. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارش داره روزنامه جهان صنعت هست و نوشته که مصطفی معین هم که پیشتر وزیر علوم بوده گفته سعید نمکی هر بار نامه می نویسه و میگه که ما در حال معجزه هستیم، مدیریت کرونا جهانی رو به دست گرفتیم و امثال این ادعاها رو مطرح میکنه و حرفای جدیدش با اون حرفایی که از معجزه و مدیریت کرونا میزد انطباق ندارد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.